رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان وکیل مدافع فیض عالی را به گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشید است. شکایت دادستانی کل را در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه بررسی دارند. در این دادگاه روز 22 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که فیض عالی به دیده و دانسته رساندن خبر دروغ نسبت به پرکرور متهم است. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. فیض عالی روز 22 نوامبر شکایت دادستانی کل را به اساس نامید. این وکیل مدافع گفت پس از آن نسبتش به دادگاه شکایت شده است که از موردهای به قول او فسادکاری کارمندان دادستانی به آژانس ضد فساد، شورای امنیت و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان شکایت کرد. دادستانی کل رسما شکایتش را شرح نداده است، ولی فیض عالی میگوید این نهاد دست داشتن کارمندانش را در فساد رد کرده عریضه های او را دروغ نامیده است. او میگوید که بی دلیل عریضه ننوشته است و حاضر است در دادگاه بی‌طرفانه یا منصفانه آنها را اثبات کند. فیض عالی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده درباره کار مقامات شرح ها می نویسد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که روسیه تلاش دارد پیش از شروع کار دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا نیروهای اوکراینی را از ولایت کورسک بیرون کند. اوکراین در ماه آگوست سال 2024 به ولایت کورسک وارد شده، تقریبا 1400 کیلومتر مربع از این قلمرو روسیه را زیر نظارت درآورد. ترامپ وعده داده است که با آغاز کارش در کاخ سفید در ماه ژانویه سال 2025 جنگ را در اوکراین خاتمه خواهد داد. مسکو اگر سری وقت نیروهای اوکراینی را بیرون نکند، اون وقت مجبور خواهد شد که زمینهایی در اوکراین اشغال کردهش را با کورسک عوض کند. زلنسکی میگوید روسیه تا امروز از همه بیشتر در کورسک تلفات داده است. در همین حال یک منبع نظامی اوکراینی گفته که کیف بیش از 40% زمینی گرفتش را در ولایت کورسک روسیه از دست داد. این منبع افزوده است حالا ما تقریبا 800 کیلومتر مربع را زیر نظارت داریم. نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و نشانه‌گذاری منطقه های باقی مانده سرحد را بررسی کردند. ملاقات روز 23 نوامبر در شهر بوستان ولایت سغد گذشت. تفصیلات دسترس نیست. در خبر رسمی تنها گفته شده است که به گروه های کاری تاجیکستان و قرغیزستان جهت ادامه کار در این سمت دستور داده شد. معلوم نیست که قطعه های باقی مانده یا تا این دم حل نشده این مرز کدامند. طبق خبرهای آخرین رسمی 94% خط سرحد تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر خط مرز دارند. نامعینی در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین در سرحد شد و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بر اثر حمله های اسرائیل در مرکز بیروت پایتخت لبنان کمش 20 نفر کشته شد. حادثه روز 23 نوامبر اتفاق افتاد. وزارت تندرستی لبنان خبر داد که 66 کسی دیگر مجروح گشتند. این حال در زمان پیش آمد که فرستاده ویژه آمریکا برای سازش به پایان دادن درگیری های چند ماه میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان به منطقه رفته بود. حزب الله هم گروه جنگجوست و هم حزب سیاسی که در پارلمان لبنان نماینده دارد و جنوب این کشور زیر نظارتش است. این گروه از حمایت ایران بهره‌ور است، ولی آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را بر روی خط سیاه وارد کرده است. خاخام یا روحانی یهودی تسوی کوگن را که از سال 2020 در امارات متحده عربی زیسته روز 21 نوامبر امسال ناپدید یا گم شده بود، مرده پیدا کردند. مقامات گفتند که او کشته شده است. پلیس آمریکا و ماموران اکتشافی اسرائیل پیشتر فرضیه ای را بوده شدن او را بررسی داشتند. کوگن شهروندی اسرائیل و مالدوا را داشت. دفتر سروزیر و وزارت کارهای خارجه اسرائیل در پیام مشترک مرگ کوگن را عملی دهشتبار تروریستی نامیدند. آنها قول دادند که اسرائیل برای به جوابگری کشاندن گناهکاران در هر جای هستند تمام وسیله ها را به کار خواهد برد. آژانس امنیت ملی اسرائیل به شهروندان این کشور مصلحت داده است که موقتاً به امارات متحده عربی نروند. و شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش روز 23 نوامبر مسئولیت حمله به زیارتگاه صوفیان را در ولایت بغلان افغانستان بر دوش گرفت. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است در این حادثه که روز پنجشنبه یعنی 20 نوامبر اتفاق افتاد 10 نفر کشته شدند. بنا به گزارش ها این افراد هنگامی که در زیارتگاه سید پادشاه آغا سرگرم عبادت بودند هدف تیر قرار گرفتند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان روز 23 نوامبر حمله را محکوم کرد و از طالبان خواست که حادثه را همه جانبه تحقیق کند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان در شبکه ایکس نوشت که کم شماران یا اقلیت های مذهبی تا حال زیر تهدید جدی هستند و افسود که همه افغانستانی ها حق دارند در صلح و آرامی عبادت کنند. شاخه خراسان داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال اخیر مسئولیت چند حمله مرگبار در افغانستان بر عهده گرفته است.
خرج میشه قیمت به حال خیلی ارزان شده. 3 سامان ارزان
شده. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبوده از همچه با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شادوگل خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در ژنو به حقوق شناس زندانی تاجیک جایزه نوبل حقوق انسان دادند. در این باره گزارش من خیرمان بقا زاده. در شهر ژنو سوئیسریا شام 21 نوامبر مراسم تقدیم جایزه به نام مارتین اینالز به بهترین حامیان حقوق بشر برگزار شد که این نوبت منوچهر خالق نظرف از تاجیکستان و ژوله پرسی از افغانستان برنده آن شدند. مکافاتی که به قول شهردار ژنو کریستینا کیتسوس جایزه نوبل برای حامیان حقوق انسان دانسته می شود، بر اساس قرار هیئت داوران 10 سازمان پیشتاز حامی حقوق انسان، آفی بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه و دیگران تقدیم کرده شد. منوچهر خالق نظرف برای تلاشش در حمایت حقوق اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 16 سال زندان محکوم شد. از نام او این جایزه را در ژنو جرالد ستیبروک رهبر سازمان جهانی ضد شکنجه گرفت. ستیبروک گفت خالق نظرف از نسل نوی حامیان حقوق در تاجیکستان است که ربطی به نظام حکومت ندارد و رسالت خود را با صداقت و اعتماد قوی اجرا میکرد. در مراسم فیلم خورده درباره کارنامه خالق نظرف، نظری هم پیشگانش از سازمان های دیگری با نفوذ حامی حقوق روزا اوخلبکوا، سرگی رمانوف، بریجیت دیوفو نمایش داده شد. تلاش های او برای حمایت از حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ژورنالیستان، قربانیان شکنجه به قول همکارانش مورد عصبانیت مقامات در تاجیکستان شده است. تنها آرزوی من این است که او زودتر برگردد و ما و دوستانش را به آغوش بگیرد، گفت دختر خالق نظرف در این فیلم، در حالی که اسم او و مادرش یا چهره هایشان نشر نشد و تاکید گردید که پرونده او مهری مخفی دارد. هر دیداری ما با او باور دارم برای استادگری در زندان کمکش می کند، گفت همسری او در پشت نگارستان عکس‌های خانواده خالق نظرف. یکی از اعضای حکمان خالق نظرف و پرسی را صدایی به صداها نامید که در فضای سرکوب و فشارها تلاش کردند از حق هموطنان حمایت کنند. ژوله پرسی حامی حقوق زنان و دختران از افغانستان برنده دیگری جایزه مارتین اینالز هم با دلایل امنیتی در مراسم اشتراک نکرد، چون گفت بعد رها شدنش از زندان و شکنجه های رژیم طالبان در مکان امن به سر میبرد. پرسی بعد سر قدرت آمدن طالبان و محدود شدن حقوق زنان و دختران به کار و تحصیل ده ها نمایش اعتراضی را در کابل و کندوز و دیگر شهرها سازمان داد و کتابخانه برای زنان باز نمود. سال 2023 دوام 3 ماه در زندان طالبان همراه با پسرش آزرخش شکنجه های روانی و جسمانی را پشت سر کرد، اما حالا میگوید هیچگاه از تلاشش دست نمیکشد و از دور هم باشد تا آخر برای حقوق زنان مبارزه میبرد. پرسی گفت
آنچه در افغانستان رخ میدهد صرف یک چالش حقوق بشری نیست، این آپارتاید نیازمند واکنش جهانی و جدی است. مبارزات زنان در افغانستان نمایانگر شجاعت، مقاومت و اراده قوی آنهاست. زنان ما علی رغم تمام چالش ها با مبارزه خود ادامه می دهند. آنها در همه جا، در خانه ها، خیابان ها و حتی در فضای مجازی به مبارزه می پردازند. ما هر روز با این امید به مبارزه ادامه می دهیم که روز دختران و زنان افغانستان بدون هیچ ترسی از سرکوب و تبعیض به آرزوهای خود برسند.
پرسی در فیلمی که با شرکت او تهیه و در مراسم پخش شد گفت اولین کاری که به نشان اعتراض از آمدن طالبان کرد مویش را خیلی کوتاه برید و در یک انگشتش خالکوبی یا تتو زد. مراسم سپردن جایزه به نام مارتین اینالز امسال باری 30 برگزار شد و مؤلفانش آن را امری مهم برای یادآوری به حکومت های نامیدند که حقوق انسان را پایمال میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلیم جان نصرالدینوف صاحبکار زاده تاجیکستان و دارای دو شهروندی که در امریکا در بازداشت است، در نظر است بر اساس تبادل دوباره محبوسان با روسیه رها شود. من میرزا نبی خالق‌زاده‌راجعی به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. زلفی اودینایوا همسر سلیم جان نصرالدینوف از خبر احتمالی تبادل او از رسانه‌ها آگاه شده است. زلفیه آدینایوا روز 21 نویبر به رادیو آزادی گفت: ما حالا درباره هیچ چیز فکر کردن نمیخوایم، ببخشید نمیخوایم با ژورنالیستان صحبت کنیم. با همین زلفیه آدینایوا گوشی را گذاشت و به زنگ‌های بعدی ما پاسخ نداد. بعضی از رسانه‌های روس زبان هفته پیش گزارش دادند که احتمال آمریکا و روسیه در ماه فوریه سال 2025 گروه دیگر از شهروندان دستگیر شده خود را عوض کنند. مقامات روسیه و آمریکا تا این دم تبادل احتمالی بازداشت شده ها را تصدیق یا انکار نکردند. صحیفه مش، یک رسانه نزدیک به مقامات انتظامی روسیه، روز 12 نویبر نوشت در این فهرست 70 نفر در کنار اسم نیکلای گولسف، کریسینا پوزیرو و مکسیم مارچنکو نام سلیم جان نصرالدینوف نیز هست. سلیم جان نصرالدینوف 53 ساله زاده شهر پنجکن در ماه نویبر سال 2023 دستگیر شد. مقامات آمریکا او نیکلای گولسف و کریسینا پوزیرو را شریک می‌دانند. عیبر شونده سیوم کریسینا پوزیرو گفته از گناه خود را تنها در قسمت مشورت با هدف شستشوی درآمد از نقش اکسپرت محصولات اعتراف می‌کند. وزارت عدلیه آمریکا پیشتر نوشته بود که به نصرالدینوف و گولسف تا 20 سال زندان تهدید میکنند. در پرونده آنها گفته شده است که عیبر شونده ها با استفاده از دو شرکت ثبت شده در بروکلین آمریکا با نام SH Brothers و Inc. SN Electronic Inc. مال و مواد تحریم شده الکترونی را از آمریکا به کشورهای سیوم مثل ترکیه، هنگ کنگ، هند، چین، امارات متحده عربی خریده به روسیه فرستادند. سلیم جان نصرالدینوف در بین مهاجران تاجیک در آمریکا شخصی شناخته و صاحبکار موفق دانسته می شود. گفته می شود وی مالک یا هم مؤسس طربخانه با نام تندوری در بروکلین است. افرادی که او را میشناسند میگویند نصرالدینوف سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده، از جمله در خرید و دسترس کردن تجهیزات برای ساختمان نیروگاه راغون در تاجیکستان یاری داده است. وی دکتر علم اقتصادی است و رساله‌اش را در روسیه دفاع کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه کلاب حدود 20 منصبدار را برای شاهدی دادن علیه احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در ولایت ختلان به مرافعه دادگاهی دعوت کرده است. مرافعه او پسی درهای بسته در بازداشتگاه کلاب ادامه دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. احمد ابراهیم در نیمه ماه آگوست از سوی ماموران کمیته دولتی امنیت ملی در کلاب بازداشت شد. او را در اول به دادن پاره به مامور امنیت و سپس تندگرایی و تمجوی متهم کردند. هر سه اتهام جریمه و از 5 تا 10 سال زندان دارد. روزنامه‌نگار همه آنها را رد کرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات روز 20 نویبر به رادیو آزادی گفت نزدیک به 100 منصبدار حاضره و سابق که دوام 5 سال اخیر به حساب بانکی نشریه پایک پول گذراندند بازپرسی شدند. به نقل مصاحب ما تفتیشات تلاش کرده است از روابط مالی احمد ابراهیم با این افراد حالتهای جنایی پیدا کند. اما اکثری آنها گفتند که قانونی به هفتنامه پایک آبونه شده برای سهم گذاشتن در کارهای فرهنگی کتابی او را خریدند. این منبع گفت تقریبا کسی بزید احمد ابراهیم بیانات نداده است، ولی در این میان دادگاه نزدیک به 20 تن را به مرافعه دعوت کرده است، چون تفتیشات گفته است در مناسبت آنها و روزنامه‌نگار تمجوهی مشاهده می شود. احمد ابراهیم در برابر روزنامه‌نگاری درباره چهره های تاریخی کتاب می نویشت. در نشریهش به چند منصبدار و تاجر برای یاری در چاپ کتابش رسما سپاسگزاری کرده بود. خود او در دادگاه اتهام تمجوی را رد کرده تهمت دانسته است. نامی منصبدارانی که در مرافعه های دادگاهی شرکت کردند و باید شرکت کنند دسترس رادیوی آزادی شده است. یک منصبدار محلی که بازپرسی شده است به ذکر نامش روزی 20 نوامبر بر رادیو آزادی گفت او را زیر فشار قرار دادند تا علیه احمد ابراهیم در دادگاه صحبت کند. احمد ابراهیم 62 سال است و سالهای دراز در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. او سال 2012 در ختنه نشریه مستقل پایک را تأسیس داد و تا زمانی بازداشت مسئولیت نشریه آن را بر عهده داشت. اتهامی که او را با آن عیبدار و بازداشت کردند به کاری نشریهش برمیگردد. وزارت فرهنگ اجازتنامه کاریان را تمدید نکرد و گویا برای دسترس کردن اجازتنامه او به یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی 2000 سومانی پیشنهاد کرده است. اتهامی که دوستانش آن را ساخته و پرونده او را قصاص برای مطلب‌های تنقیدیش می‌نامند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک ساکن 22 ساله ناحیه ظفرآباد با سرکشی از خدمت حربی گمانبر می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نوامبر گفت این جوان به جای رفتن به ارتش با مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش به این حرفای مقامات معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی نیز درباره او معلوماتی بیشتر نداده است. با اطلاع رسمی نسبت این جوان به اتهامی سرکشی از خدمت حربی و الترناتیوی پرونده گشودند. ماده 343 کدکس جنایی برای این اتهام تا 72000 سومانی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. با مهاجرت منتی و اساسا به روسیه رفتن جوانان و فشار به خانواده آنها برای بازگردانیدن فرزندانشان پیشتر هم رسانه‌ای شده است. از جمله اول ماه نوامبر امسال والدین یک جوان در شهر خوجند گفتند کارمندان کمیسرات به آنها فشار می‌آورند که فرزندشان را که در روسیه تحصیل می‌کند برگردانند. نمایندگان کمیسرات حربی شهر خوجند این کار خود را قانونی گفتند. به نظر حقوقشناس دلربا سمدوا نبودی شرایط در قسم‌های نظامی، آزار سربازان و شرایط اجتماعی آیله‌ها سبب سرکشی جوانان از خدمت حربی می‌شود. وی پیشنهاد کرده است که برای مهاجران منتی در این مسئله سبوکی‌ها داده شود. در گذشته نگرانی‌ها از مرگ و آزار و شکنجه سربازان در قسم‌های حربی بارها رسانه‌ای شده است. امبودسمن یا وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شده است. از این شماره با اعتراف امبودسمن 8 موردی خودکشی بوده، 6 نفر از بیماری فوتیدند. رادیو آزادی در سال 2023 در باره مرگ کمش 5 سرباز خبر داده بود. نزدیکان همه آنها میگفتند که بد طبیعی بودن مرگ فرزندان خود باور ندارند و خواهانی تحقیق هستند. فرمانی دعوت تیرمای جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان روز 27 آگوست امضا شد. طبق این فرمان از ماه اکتبر تا نوامبر امسال جوانان تا 27 ساله به ارتش دعوت می شوند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках: таджикском и русском.
پلیس اسرائیل یکی از یاوران بلندپایه نخست وزیر این کشور را با گمان فرستادن معلومات مخفی به رسانه‌های خارجی بازداشت کرده است. در این باره تلویزیون CNN خبر می‌دهد. 4 مأمور خدمات مخصوص اسرائیل هم در این کار گمانبر هستند. یکی از آنها را به حبس خانگی گرفتند. با گزارش CNN گمانبر اساسی الیزر فلشتین است که سالهای دراز در بخش مطبوعاتی ارتش کار کرده است. ماه دکبر سال 2022 فلشتین مشاور نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در امور کار با افسران تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که متهمان معلومات مخفی را به رسانه بریتانیایی زی جویش کرونیکل و نشریه آلمانی بیلد داده اند. این دو نشریه ماه سپتامبر امسال با تکیه به خدمات استخباراتی اسرائیل گزارش داده بودند که گروه حماس اسیران اسرائیلی را مخفیانه از نوار غزه به مصر برده است. حماس در آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. هر دو نشریه همچنین نوشته بودند که فلسطینی ها در تلاش هستند تا جامعه اسرائیل را پراکنده کرده نخست وزیر را به خلل دار کردن مذاکرات صلح و آزادی گروگان ها متهم کنند. رویترز به این نکته دقت کرده است که نکته های مطالبی نشر شده به اظهارات نتانیاهو در نشست خبری روز دویم سپتامبر مانند است. نخست وزیر اسرائیل اول ماه سپتامبر و چند روز پس از پیدا شدن جسد شش گروگان کشته شده در غزه درباره پیدا شدن سندهای گفته بود که نشان میدهند حماس در تلاش انتقال اسیران به مصر است. یائیر لاپید رهبران مخالفان در پارلمان اسرائیل اعلام کرد که حجت های پیدا شده در نخب های غزه ساخته برآمدند. لپید همچنین قید کرد که دفتر نتانیاهو گویا معلومات را به رسانه ها افشا کرده است تا امکان توافق برای آزادی گروگان ها خلل دار شود. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل دست داشتن در افشای اسناد مخفی را رد می کند. خودی بنیامین نتانیاهو گفت درباره فاش شدن سندهای مخفی از رسانه ها معلومات گرفته است. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوب نوار غزه خبر داد و اعلان کرده بود که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. آمریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان ها را کشته است. گروه حماس که آمریکا و اتحاد اروپا آن را گروهی تروریستی میدانند میگویند که این گروگان ها بر اثر حمله های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. جنگ در نوار غزه بیش از یک سال است که ادامه دارد. روز 7 اکتبر سال گذشته گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را هم گروگان گرفت. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوام بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساخت‌های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تاکنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 42,000 فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می یابید.
وزارت کارهای خارجی چین حمله مسلحانه را به شهروندان در مرز تاجیکستان و افغانستان سخت محکوم کرده، از دوشنبه خواسته است که این حادثه را موشیگافانه تحقیق کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رادیوی آزادی روز 18 نوامبر با تکیه به منابعش گزارش داد که بر اثر حمله در دره زربوز ناحیه شمسالدین شاهین ولایت ختلان یک شهروند چین کشته و 5 نفر، 4 چینی و یک ساکن محلی زخمی شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان هنوز شرح نداده اند، پکین خبر را تصدیق کرد. وزارت کارهای خارجی چین روز 19 نوامبر در بیانیه گفت حمله به قرارگاه یک کارخانه خصوصی چینی صورت گرفته است. پکین آن را حمله خشونت آمیز نامیده شدیداً محکوم کرد و شهروندان چین که در سرحد تاجیکستان و افغانستان کار میکنند خواست چاره های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری فرانس پرنس نوشت که کارمندان سفارت چین در دوشنبه برای تحقیق به جای حادثه رفتند. منابع آگاه رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که چینی ها در دره زربوز کارهای اکتشافی انجام می دادند. در این منطقه هممرز با افغانستان کارخانه نوی تیلا نامنویس شده است. دو منبع آگاه از قضیه گفتند حمله از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. انگیزه اش معلوم نیست. مقامات تاجیکستان با گذشت 2 روز از حادثه چیزی نگفتند. مرز ناحیه شمسالدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد، از قطعه های نظارتش مشکل سرحد تاجیکستان به شمار می رود. در گذشته در مرز ناحیه شمسالدین شاهین، گروگانگیری و حمله به شهروندان تاجیکستان و سرحدبان ها ثبت شده بود. باری اول است که در پی حمله در مرز یک شهروند چین کشته می شود. این در حال است که طی ماه های اخیر حمله به کارگران چینی در پاکستان افزوده است. مقامات پاکستان و چین ماه اکتبر امسال اعلان کردند که در پی ترکیج در نزدیکی فرودگاه کراچی 2 کارگر چینی کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. سفارت چین ترکیش را حمله تروریستی خواند. با وجود وعده های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه های تروریستی، مقامات تاجیکستان از آن طرف مرز نگرانی دارند. آنها سال 2023 از چند مورد عبور قاچاقچیان و تروریستان با سلاح به تاجیکستان خبر دادند. از جمله کمیته دولتی امنیت ملی 6 اوگوست سال گذشته از کشته شدن 3 عضو گروه انصار الله و مصادره اسلحه زیاد خبر داد. سنجش و تصدیق این خبر به واسطه منابع مستقل مشکل است، ولی آن در رسانه‌های جهانی بیانگر آسیب پذیری تاجیکستان از خطرهایی شد که از افغانستان سرچشمه می گیرند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بینهان ستیزن،
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به مهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی، گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. 20 سال پیش در میانه های ماه نوامبر، پس از بحث و تلاش های 2 ساله، مرزبانان تاجیک نظارت مرز تاجیکستان افغانستان را از مرزبانان روس بازپس گرفتند. آن زمان این بحث یکی از موضوعهای رقم 1 رسانه‌های تاجیکستان و منطقه بود. یکی از چهره‌هایی که آن زمان تلاش می‌کرد و روی این بسیار تاکید می‌کرد، ژنرال نورعلی‌شاه نظرف بود که به قهرمان و چهره بدی مطبوعات تبدیل شده بود. حتی برخی تحلیلگران و منصبداران این اقدام را نقشه شخصی ژنرال نظرف می‌گفتند. اما پشت این کار مشکل ولی مهم برای استقلال و ثبات تاجیکستان چه ماجرا گذشت و چی رد و بدل های وجود داشت؟ ژنرال نورعلی‌شاه نظرف که حالا بازنشسته شده است، امشب مهمان من در برنامه مهمان آزادی است که راز و نیازی این داد و ستد و موضوع های دیگر را از ایشان میپرسیم.
جناب ژنرال، بسیار خوش هستیم که برای آزادی فرصت دادید.
تشکر برای دعوتتون.
نورعلی‌شاه نظرف 78 سال داشته، ژنرال بازنشسته است. ختم کرده دانشگاه آموزگاری کلوب و اکادمی وزارت کارهای داخلی اتحاد شوروی در مسکو، در ساختارهای حفظ حقوق 35 سال کار کرده، بعداً در ساختارهای دیگر دولتی ایفای وظیفه کرده است. تا سال 1992 در ساختارهای گوناگون وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرده است. معاون و سردار شعبه های گوناگون این وزارت در چند شهر و نواحی و دستگاه مرکزی این نهاد بود. سالهای 1994 سردار ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله، سالهای 2003-2006 سردار سرستاد کمیته حفظ سرحدات دولتی و معاون اول رئیس این نهاد بود. سال 2008 معاون وزیر حالات اضطراری تاجیکستان کار کرد. صاحب 4 فرزند و 7 نبره است.
بعد وزارت کارهای داخلی شما رفتید چند سال در شورای امنیت کار کردید و بعدن آمدید معاون اولی کمیته نو تشکیل حفظ سرحدات تاجیکستان و همزمان سردار سرستاد این نهاد شدید و همونجا موضوع بازگرداندن مرزها به دست نیروهای مرزبانی تاجیکستان داغ شد. من میخواستم این شما بگید که همین فکر یک فکری شخصی شما بود یا از بالا شما را گفتند که همین کار را باید شما بکنید و واسه شما سنجیدن همین موضوع حساسه که ببینیم روسیه چی واکنش نشان میدهد و بعد اگر مثبت بود پیش رویم، اگر منفی بود مثلا میشه فکر تغییر، چون که هر گونه فکر هست. من میخواستم که از همین جا شما هست که چه خیلی با وجود آمد این فکر.
من در حقیقت سال 2002 با من باعث موینی یکمی رئیس کمیته حفظ سرحدات و همچون سردار سرستاد پشتیبان سرحدی تعیین شدم. از بس که ما سابق میلیسیونر بودیم تاکتیکا من میفهمم خیلی کم بیشم باشم، لیکن سپیسیفیک خدمت سرحدی تماما دیگر چیزایی نه فهمیدنش کمتر مشکل تر های. معاون من генерал Рогов بود، Александр Иванович، و پروفسیونال пограничник از میفا مهامای کوربورا. بو از خوندن کتاب و سر کرده به کتاب بود اصلاب پاگرانیشنی سلوش بمگم سر کرده به اویستا اویستا خیلی کورا سر کرده. در حقیقت مشکل بود پاگرانیشنیکوی ما خیلی نو تاسیس بود، در حقیقت دویمی سرحد بودن بازیوش بازیوش در نو خط سرحد ازبکستان و قرغزستان و اینا رو معاین کنم در کور بود. البته همون سال فرمان پریزیدنت جمهوری تاجیکستان بر اومد و در باره سپوریش دادن به ناحیه های منطقه های نزد سرحدی که برای ما باید بنا جدا میکردن و حساب باشش گاه و دیگر انفراستروکتورهایی که در همون نزد سرحد بودن ما دایجا هم تشکیل میکردیم، مثلا کمیندتورا و پگران زستا و همه چیز رو تشکیل میکردیم. لیکن اصول شد بگیریم اگر سرحد سرحد افغانستان است. در جمهوری تاجیکستان هم قریب 26 تا گذرگاه‌های بین المللی وجود داشت اون وقتا. همش در اختیار پگران سرحدبانوی روسیه بود. یک مرتبه من نویای پاج را میخواستم آمد پگرانتی را داخل شدم که اجازت هم ندادن در آمدن داد. من گنرال سردار سرستاد کشورهای سرحدی و چه من حقوق ندارم که بدارم؟ نه به اجازت که ممکن است گفتم. بعد آمده رئیس گفتم خدا رحمتی عظیم عبدالرحمن خیلی همی خیلی که من گفتم چه خیلی میشه دو همه اجازت ندادن پگرانتی را در داخل شدن دا. باید یک گپ تاریخی گفته عبدالرحمن، گفت که همه تراکتر های کرداش خدمان یاد گرفته بیا و همه حرکت کن در کور که همه خیلی شود. ما افتا هم خیلی که رئیس پیش بای گذاشتن در کور شما ها بگیر و طرف شما ها بکنم سکلاس عظیم و فرمان گرفتم راستی گفت بعد سر کردیم و ایستویستا سوزشنامه را برداشتیم. سال 2003 تمام شد مهلت 10 سالش. در حقیقت یک پونکت یاون سازشنامه سال 93 دا سازشنامه بین حکومتی با تاجیکستان قطعی روسیه امضا کردگی خیلی سال 93 وضعیت با همه معلومه که شخیل در کدام حالت بود. یک پونکت جنرشنگه که پومیر وستانولینیا پاگرانیشنیخ ویسک تاجیکستانا может передаваться поэтапно участки государственной границы с Афганистаном. Аму пункт аму час бидем дигар. Мы говорим, что мы созжрома и сари нау мекнем, лекин шумы сарады мы дарай хат боят ки хат яким да бошан. Боят ки хамай гузаргова дар ихтиори мы бошан. Хамин масала хат то соли 2003-2004 авалоша давум кард. یک جلسه حکومت جناب بولی اخطان مرا پرسید گوگی نظرف ما ایودای امن آره شما از ایودای حفظ سرحد میبروید یا نه؟ من گفتم محترم جناب بولی با دستگیری شما در حقیقت ما از ایوداش میبریم 100% ایوداش میبریم. بعد جلسه مرا بچنو سرزنش کردن دیگر.
میبخشید به این موضوع میاییم. یک سوال دیگر، یعنی این فکر که گویا که این موضوع در بالاهای حکومت فکر شده بود و بعد خواستن که به واسطه مثلا شخص شما یا که کمیته شما بسنجن، این فکر اساس نداشت، یعنی از پایان با وجود آمد بعد شما رساندید به بالا. خب اندیشه هست که امی فکر کی رسوند به روزها که ما میخواهیم سازشنامه را بازبینی کنیم و مرز به دست خود بگیریم، کی رسوند به روزها؟ با واسه رسانه ها رساندید یا که مستقیمان اون را در جریان گذاشته چخیم بود؟
در حقیقت مطابق فرمان پریزیدنت جمهوری تاجیکستان همین هم از همون سال 2003-2002 در باره همکاری سرحدبانان تاجیک قطعی روسیه بود. همون اجرایش همون فرمان من برداشتم، خیلی نگاه کردیم که همکاری به کدام معنا خط یکمی سرحد در سرحدبانان ما را تماما اجازت نمیتن در آمدن در دیدبانگو ها در تماما اجازت نمیتن وот پاگرام представительски встречу во хорој ке каде хорејо мегзаронат намојандој му тамоман иштирок намека хама ано сабаб жа ман хаму фармона гирифта назди ребулин рафта ман амин сардори ситоди кушуной заради федерација Русија генерал ребулин
таджикистан
не вај Русија вај Русија мајто ман фармон аста бару чи шумо ман бад қариб хела вашит кор кардисам ягон бур нафамидам ки шумо даъват кардем мора ягон ҷоб до иштирок кардем мо ҳам дорем начальник программатрия дорем хати дуюм даам бошад агар бояд иштирок кард کی گفت که خیلی سوزشنامه سرو کش تمام بشه راست حاضر بود در سر نو سوزشنامه رو سر کام کرد ما کپی سوزشنامه را از امونو گرفتم اومدم خیلی بعد یک جای کار کردیم بعد امضای که سوچ داشت بین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت فدراسیون روسیه بعد همین هیئت کمیسیه دولتی تشکیل کرده شد دیگه تو دوره امضا کردن سوزشنامه اینا ما سوزشنامه را اول تیار کردگی بودیم پیشنهاد کردیم بعد امضا کردن بعد کمیسیو کار مثلا قبول کردن سرحد گویو که سر کردیم
رساندین. شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من جنرال نورعلی‌شاه نظرف، سردار پیشینی سرستاد کمیته حفظ سرحدات تاجیکستان و معاون یکمی وقت رئیس این نهاد است. با جنرال نظرف در مورد قضیه ها، ماجراهای پشت صحنه و دیگر دید و وادید ها برای دوباره بازپس گرفتن نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان از مرزبانان روسیه صحبت میکنیم. در آغاز وقتی که شما این فکر به جانب روسیه رساندید، همین واکنش های اولیشون چه بود؟ اونا جدی قبول میکردن یا که
یک واخوری داشتیم خطی سرداری ستادی معاون فرمانده بود و معاون فرمانده جنرال پالکونیک یا گنرال آرم نه گنرال پالکونیم با مخدر با خودی رو نیسته رو سیگم فامیلیش در همه کابینتی در همه گروهی پاگران ویسک راسیه در همه چه قدشی با خوری گذاراندیم بعد خیلی در بوره همی سوزیش نوما گابراتی سا بود ما گفتیم که باروسی بود میشه
مشکل نیست
уважаемый گفتم товарищ генерал так вот в процессе вашей службы говорит, ни разу вы нам не передавали материалы вот, для дальнейшего расследования. Вы говорит, нарушаете нормы международного права, потому что все преступления, нарушения границы, нарушители говорит, совершаются на территории Республики Таджикистан. Поэтому в дальнейшем мы должны провести расследование, вы должны нам передавать все вещдоки и так далее. Бах хандаш говорят, гуки, что вы пустите во второй круг потом эти вещдоки. Мне очень стыдно от вас слышать это. Я бы ходил гап там вообще. Как бы так подозреваете даже руководство, что якобы мы замешаны в этом. Я бы ходил гап там вообще. بعد در برای همین سپیس اپارات اگر بگیریم زکردون نید همین نور گفتیم دیلوشم بودو بتیم ما همون سازشنامه دا کش کردیم که ما قطیبای کار کردن من در کار نگینا ندادن روزی که روزی نشیدن روزی نشیدن خیلی سازشنامه بعد امزایی که در سوچی شید بعد این بعد کمیسی دو طرف ها تشکیل کردن ما وای کدیم قبول کدیم سر خودن
بعد از گرفتن مرز با افغانستان برای تاجیکستان از کدام نگاه مهم بود؟ از نگاه سیاسی یا که مثلا استقلالت ما زیر سوال نباشد یا که از لحاظ نظامی امنیتی که ما بتانیم ثبات دولت تامین کنیم یا از هر دو نگاه؟
اکنون با فکر شخصی ما از نگاه سیاسی بود چونکه ما دولت صاحب استقلال هستیم نشانه اساسی استقلالیت همین حدود است، سرحد است وت در سرحد باید که بیرق تاجیکستان جلوه کنه در همین کدام یک گذرگاهی که نباشد باید بیرق تاجیکستان باشد خیلی در باره بسیار نوشته گازت های روسیه ما بسیار تنقید کرده که اصلا این مساله ده لیکن همین گپ ما همشون گفته بودم که باید که بیرق ما این از نقطه نظر سیاسی بود از نقطه نظر نظامی اگر بگیریم روسی گپ ما نه اونقدر همولی به درجهش رسیدگی بدیم
شما علسه یاد کردید گفتید که رئیس جمهور من خیزاند گفت که نظر شما در هر جا هر خل صحبت ها میکنید آیا ما از عهده مرز میبریم تا جایی که من معلومات دارم از بعضی صحبت هایی که پیشتر بود بعد از این جلسه شما به دفتر کاری معاونی همان وقتای سروزیر تاجیکستان جنرال پالکونیک سیدامیر ظهورف میرید در اونجا وزیر دفاع شیرعلی خیلی حضور داشت رئیس شورای امنیت امیر قلازیم حضور داشت و وزیر کارهای خارجی حضور داشت در اونجا سر و صداها یا نمیدونم درست باشد یعنی به شما فشار میشد که شما چی کار کرده استادید و شما با این کارها چی کار دارید و موضوع حساس است و شما روسیه را دشمن میکنید این چیزها همین صحبت ها بود و از سوی کی مثلا همین گپا میشد
بله در حقیقت بعد همون جلسه ما دعوت کردن اتاقی موبیل سروزیر محترم سیدامیر زورش طلباک نظارف شیرعلی خیرالویف امیر قلازیمو همی بودن همین طلباک نظارف من سیار سرزنش کردن روزی که تو کی خدد تو چی میخیلی گپو رو بزنی تو چی با اوده میگیری که ای اوده سرحد میبروی از کجا میبروی تو چی خیلی بتون میبخشن خیلی باید همین خیلی فکر که یک نشانه استقلالیت های روخی این دولت ای گفتد هر ماه یک سال ده گفت 10 میلیون دلار ضرر آوردی برای تاجیکستان ما برای چی گفت که ما مردم ما دروش کار میکنند از ما معاش میگیرند همه زندگیش خوب میشود اتوی خیلی اگر وایو برود وای جای کار از کجا 10 میلیون دلار کی میتاد خا دیگه چی میگم ما گپ گپی شما خیلی
بود موقع دیگر چی بود؟ خصوصا موقع جنرال ظهورف چی بود؟
موقع جنرال ظهورف وای یه چی نمیگو اساس چه اگر بگیریم همه بطالیونی که در سیسته 16 هم تشکیل کردن اینیشیاتیو سیدامیر ظهورش بود که همین قطعی دامیر روسا یک جوه براوان همین قطع یکمی سرحد در خیزمات کردن گفتا ایسو به فرونتی خلقی و بعد در حیات همون کمیته دولتی امنیت ملی داخل میشد که هم بطالیون همون دوره دا بعد یه روگو با جنرال سایفلویف شده بوجه که سفرالی حاضر رئیسی ویترانوی همین پاگرام بویسک هست
پس از که موضوع بسار داخل شده شما بسار صحبت میکردید رسانه های خارجی زیاده شما صحبت میکردید موضوع را بسار مطرح میکردید شما با قهرمان منفی رسانه های روسیه تبدیل شدید شما را میفتن که جنرالی که با فروشنده های مواد مخدر هم دست است و گویا که اونا را با اصطلاح امان ها کریشوت میکند و حمایت میکند و این چیزها این فشارها با شما تاثیر بد نمیگذاشت و این فکر در سرت نامد که تغییر دید از این یک مسئولیت کلان را که با دوش گرفته بدید
در حقیقت خیلی بودن خیلی گپ و فشار رو بودن لیکن ما راست میگفتم که اگر کسی که یک دلیل بیارد که ما یکان پریچستنس دارم همین نارکا بیزنس و نارکا بیزنس و گویا که اگر ما سرحد اگر بگیریم دیگر آزاد میشد. ما اروپا را تاکی نارکوتیک میمونیم و روسیه را یک دلیل گفتم اگر باشد ما مرحمت چکار میکنی کدام میگیره. نیکی نبود. من میدارم ما صد فویز از خودم باوری دارم که من در حیاتم بای کار کردگی نیستم و با همه 25 سالی کلنداری که در این ویدیه بودم مبارسه هم همی بود. همه گروه های متشکل قطعی و نرکن ترافیک قطعی بلوغ اینو قطعی من کار میکردم یومده شاید با ما قطعی گروه های داخل میشم. البته این اگان اساس نداشت.
وقتی که به این مصاحبه آمادگی میدیدم صحبت های زیادی شما را خواندم، اظهار نظر های زیادی شما را خواندم در رسانه ها، همچنین مطالبی که در این باره هست، در همه جا شما همیشه اطمینان میدادید و اظهار باوری میکردید که نیروهای مرزبانی تاجیکستان آماده هستند که مرز بگیرند و از آن خوب حفاظت کنند. ولی برخی کارشناسان هم در داخل تاجیکستان هم در خارج میگفتند که نه، حالا ما به این سطح نرسیدیم که مثلا تماما مرز بگیریم و این چیزها. همین گونه دلیل ها بود. شما چگونه توانستید که دلیل های اونا را ضعیف کنید؟ یعنی فکر شما کی شما را حمایت میکرد؟ حکومت
حمایتگر من حکومت بعد حمایتگر من جناب عالی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان. برای که اگر که وای همون سال 2004 یا 2003 بود سوچ اگر نمی رفتن همی سوزش نامه را امضا نمی کردن، اگر ما گپ ما هوایی بود هیچ که دستی ما دیگر هیچی نمی آمد. محافظگر من همون پریزیدنت جمهوری تاجیکستان بود. من باوری ساعت فویز داشتن که البته پریزیدنت می خواهد که سرحد خط یکمی سرحد از ما باشد، هم از خیتو هم از افغانستان. این یاد خیلی این سابق دولت های اتحاد شوروی بودن نه اونقدر مهم بودن، نه که افغانستان قطعی خیتو این از همه مهم این باید که ما تحت نظارت می گرفتیم. من فکر میکنم که ما دستگیری میکردن.
در داخل حکومت از چهره های بلند پایه دیگر بودن آدمایی که مخالف بودن؟ شما را میفتن که بیاید نکردیم کار را؟
نه یکان کس گفته که هم وقتی که خب بعد همون جلسه فکر و اندشه و خشونه گفتن بعد این یکان مراتبه دیگر یکان کس نگفت که تو نادرست میگوی من خیلی ممکن نیست گفتن. دستگیری میکردن نابرات میگفتن که کلان در کوره سهره در گریفتن در کوره.
سوال میدیم چون که من وقتی خبرها را دیدم سال 2005 رئیس شما فرمانده کمیته حفظ سرحدات همون دوره جنرال مرحوم عبدالرحمن عظیموف در یک نقطه نظرش هست که وی گفته است که این گپا که گویا که ما روس ها را میرانیم هیچ اساس ندارد، مرزبانان روس در تاجیکستان پشیزی نمیمانند، یعنی تا ابد میمانند گفته بود. من گفتم که شاید دخورگی بود اون دوره در موقع
باشد. نیکی خیلی همین خیلی گپ بود. در خطا گپ بود که سراندانوی روسیه صد سال همون جای بودن تا دوره همین سال 2003 را بزن 2002 را صد سال در افغانستان خطای در دست همون سراندانوی روس بود. ما بگم ما از سراندانوی روس بسیار مینادور هستیم. ما هر یک مثلا از طرف کمیسی دولتی من سو پریسیداتیل بودم حیاتی کمیسی که از مرغوب ما سر کردیم قبول کردنی سرحده تا ایواجه تمام انفراستراکتور را قبول کردیم. روسو بسیار مینادوریم چون که در یکان جا یکان پینهان نمیکردن از ما یکان چیزه. تمام واسطه های مثال بگیریم همین از خوروکا پوشوکا یاروخ اصلیه بغرز از گروپ های اروژه بگیم اگر بطر، بمپ، تانک، گرانت همیوت خیلی چیزارا زینیتکا و دیگر چیزارا مورا نمیدن مینامیوت مثال. برای که من همون ریبولی نا چند بار گفتم که خیلی همینا را مودا بسپوریم و گفت که از حسابی وزارتی تاک مینابارون روسیه هم
گفت
این از وزارت دفاع هستن گفت ما حقوق نداریم اینا را شما را دادند.
شما برنامه مهمانی آزادی را میشنوید. مهمانی من جنرال نورعلی شاه نظرف، سردار پیشینی سرستاد کمیته حفظ سرحدات تاجیکستان و معاون یکمی وقت رئیس این نهاد است. با جنرال نظرف در مورد قضیه ها، ماجراهای پشت صحنه و دیگر دید و وادید ها برای دوباره بازپس گرفتن نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان از مرزبانان روسیه صحبت میکنیم.
با این خیل آوازه ها بود که گویا که بسیار مهمات جنگی و لوازمات و سلاح و این چیزها را روس ها با جانب تاجیکستان ندادن و اونا را خراب کردن و ترکاندن و گپ اساس داشت؟
برای گروه با یروخ اصلی های گروهی برای همه مورا نبید تانک بطیر بیمپی و مینامیوت و گرانتامیوت اینو همه گروهی در داخل میشن. برای همین وای گفتن که از وزارت دفاع که هستن وای ما در اجازت نمیتن که ما شما در بسپوریم. بغرض همین دیگر همه چیزون ما قبول کرده. ما ایموشیست و واروشنی و همه انفراستراکتوری وای را در 800 میلیون روبل روسیه قبول کرده که هستن از روسیانو. انا کن 800 میلیون نمیدون همه وقت یک دلار 30 روبل بود یا که 30 چور روبل بود همه خیلی بود. همین همه حجت گذاری کرده گیم. هر یک تیری گرفته گیم اون همه حجت گذاری کرده گیم. لوازمات خوراکا پوشاکا همه چیزا.
بحثی همین داد و ستد مرز یک سفر جنرال روس الکساندر مانیلوف بسیار خبرساز شد. من میخواستم که همین قضیه را بگید برای چی آمده بود، برای تمدید کردن حضور مرزبان آمده بود یا که همین چون که همون شب و روز مطبوعات بسیار می نویسد و به فکرم شما ملاقات شخصی داشتید با او، همین چی قضیه بود؟
معاون فرمانده خشروی سرحدی روسیه در حقیقت مانیلوف دو مراتبه آمدگی بود، همین دو مراتبه دارم با اخری کردگی هم قطعش اقوان باید دستگیری کرد. ما گفت روزی اگر شما تیار باشه من همین از اوده حفظی سرحد اگر برامده بتونین ما روزی، لیکن به همون شرطی که وای من برای همین مشاوره را باندن ایده همون مانیلوف بود که خیلی ما میسپوریم سرحد، لیکن از ایسا بی همین افسروی روسیه با حیث مشاور باید که خیلی کار کنند داره بجا. ما البته روزی شدیم به این فکر، البته روزی شدیم. در دور سرسیتو دی قشنوی سرحدی گنرال پالکونیک همون فامیلی شد بایدون بودون آدم بایدون برامده او قدی هم وخوری داشته، او هم همین مسئله قدی صحبت داشته.
روس ها پافشاری نداشتن که مانن؟
نه روس ها از بالا که وقت بعدی که سازش نامه امضا شد وایا دیگر چی پافشاری میکنن، دیگر هیچی گفتن نمیتونن، اما فقط کمیسیه تشکیل کردن روان کردن برای داد گرفتی خط سرحد.
تا سازش نامه پافشاری بود؟
پافشاری بود، تا سازش نامه بود، بعد سازش نامه بین دو پرزیدنت امضا شد دیگر کی پافشاری میکنن هیچ کس دیگر.
تو چی سیر اسرار پشتی صحنه همین بازپسگیری مرز بود؟
نه باید شخصی من یک آن فشارش دیگه نسته، اما سال 2006 بود خب ما را همه من ای وظیفه آزاد کردن، من دوتا موینی دیگر خدا رحمتی حمیدوف و من نیزاموف کمیسر ما را آزاد کردن و خب من را تکلیف کردن موینی وزیری حالتوی فوق‌العاده. خب من گفتم ما سرباز چیزی که بگن جایی که اگر تعیین کردن ما تیاریم رفته خدمت میکنیم. بعد تعیین کردن موینی وزیری حالتوی فوق‌العاده.
وابسته به وضعیتی که با وجود آمده است این طرف طالبان افغانستان در وضعیت مشکل و گروه های کلان تروریستی و از جمله زیاد شدن شهروندهای تاجیکستان در حیات همین گروه های تروریستی، امکان دارد که همین موضوع دوباره مطرح شود، یعنی برگشت روس ها به مرز یا نمیدانم یک روز اینو به مرز برگردن؟ این موضوع
من نشنیدم روسی گرد اگر گم نیست. حاضر قشنوی سرحدی ما در حقیقت ترقی کردن، حاضر خوب همون رزولتات هایی که دوره همون روسیانو دا بودن رزولتات های کوری اینو حاضر بسیارتره از کوروی بایودا. بعد خیلی شکرانه تینجی و امانی حاضرش دا یاروک اصلا از همه جهت تو شکل میگن ابسپیچین یعنی
تامین
همش تامین های حاضر. بعد دستگیری بسیار یوراسایوز هم بسیار یوردام کرده گیای روسیه خودش هم بسیار یوردام کرده گیاید. من از کادروی بلند اختصاص همه اتریادو دا قریب ویپستیکوی اکادیمیا و
دانشگاه
من دانشگاه روسیه کار کردیم ساندریجه موزرات ما با پروگی گفتم میذاریم که دام همه پرفسیونال پاگرانیشنیکان وزیر اشیات اخیب گوهم خوبه وزیر تامیناتشون با درجه اولیا او دوره که ما بودیم بعضی پست گوهم میرفتیم سرباز کلوش کردیم زدگی باور کنیم وزیر
جناب جنرال شما یک دوره بسیار حساسی همین نهاد بگیم که یک از رهبرهای مهمش بودید یک کار بسیار تاریخی و بعضی ها میگن کار قهرمانانه و یک مسئولیت بسیار کلان اجرا کردید ولی خیلی زود شما از این نهاد رفتید اگر 2005 همین موضوع آرام آرام تمام شده باشد شما اول سال 2006 شما به وظیفه دیگر رفتید این به همه کارهایی که شما در اینجا کردید رابطه داشت زیر تاثیر همون بود یا چرا؟
نه به وقتی که عظیموف آزاد کردن و بجای عظیموف سید امیر ظهورش تعیین شد که رئیس کمیته سرادون اکنون خیر رئیس ناو بود که موینای ناو ممکن بگیرد ممکن از امیل یعوز بود که خیر مورا گرفتن های وظیفه خیلی دیگر دیگون گپی دیگر نبود دیگون
در وزارت حالتهای فوق‌العاده شما زیاد نمانید مگه بفکرم یک نیم یا دو سال کار کردید که هنوز سین سالتان به نفقه نرسیده بود شما را به نفقه یا خودتان برآمدید یا که به نفقه گسیل کردن اون بازنشسته شدید همین قضیه جنرالی که در جوش و خروش میدان کارزار بود یک بار نفقه خور شد یا بازنشسته شد چی بود؟ چی قضیه داشت؟
با نفقه رفتن مرا همین سوال ها دودگی بودن که برای چی؟ ما همجا گفتگی بودن ما خودم درک ندارم ما تماما نمیدونستم ما داری فکر میکنم که مرا هیچ وقت پنسی روی نمیکنم برای که ما به حد توزه کار کرده اومده که فقط با منفیت دولت قانون کار کرده اومده که ما به خدمه کار نکردم نه ثروت جمع کردم نه یکم کار دیگر کردم همین از زرپلات تا زرپلات زندگی کرده اومده گیم همه صبر شکرانه خداوند همون دوره دام زندگیم تینج بودم دوره وزمینی دام میرسیدم همه چیزم فرزندوی خوش رو دارم همه اویلا همه بطربیه همه صحیب کار مثل کار میکنم باشم ما یکم کم بودم نداشتم خیلی ما فکر کردم که ممکن نمیدونم برای چی خیلی گفتن که میره نفقه مایلش گفتم میرم هیچی گرم نید همین کلیتا با همین خیلی ماندم کتیبه دارم رومادا برفتم دیگر این چیشه نمیفهمم دو سال 2015 را نگاه کردم بودم خیلی گفتن همه شاید یکی یکان کورد و فایرود میکنند یکی یکان دیدم که خیلی یکان کس دیگه باید هیچ کنم ایزانی بعد زندگی مجبور میکنم آدم هم من مجبور شدم رفتم بای شهروندی روسیه گرفتم باز پینسیه روسیه گرفتم
با ارزش هایی که شما برای آنها مبارزه کردید مرزی دولتی را از دست اونها کشید گرفتید باز رفتید شهروندی گرفتید در پارادوکس نیست؟ در تناقض نیست؟
لیکن روسیه دولتی بزرگ است روسیه خیلی میلشو در اهمیت نمیده
جنرالی نفقه‌گیر از تاجیکستان است یا از روسیه؟
از روسیه.
یک زمان گفته بودید که زمین دارید دهقانی میکنید. حالا با چی کار مشغول هستید؟ با کجاها دعوت میشید؟ با جلسه ها با یکان چاره‌بینی های مهمی دولتی سیاسی یا که هنوز هم دهقانی میکنید؟
نه دهقانی باز کردم. نه که اون کشلوق دهقانی میکنم. حقیقتا یک اوچاسکه دارم. باغ کردیستم. من بیکار نمیمانم بعد جلسه ها در بغرز وزارت کارهای داخلی دیگر ساختارو من دعوت میکنم امچیز دعوت میکنم سرحدانو دعوت میکنم دعوت میکنم ولی پورا فراموش رو نکردن ممکن خیلی خداوند چند کرده دیگر عمر مونده دا باشه اگر در نصیب اون چیزی که باشه ممکن یک روز نه یک روز باید شد بزنیم یک روز نه یک روز یکی میپرسن که
روزی هستید؟ افتخار دارید؟
صد فایز روزی هستم.
میشوام گفتی ها
بود. اگر از سر نو جوان شم ویجدان ایستانیم برفتم میلیسانیر میشم.
جنرال نورعلی‌شاه نظرف برای یک صحبت صادقانه بسیار تشکر.
با تشکر از نورعلی‌شاه نظرف جنرال خوشنام تاجیک برنامه امشب میهمان آزادی را به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر خدایار پدرود تا درود دیگر.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز، نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز، چی می جاید نگاهی خسته ای من،
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان وکیل مدافع فیض عالی را به گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشید است. شکایت دادستانی کل را در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه بررسی دارند. در این دادگاه روز 22 نوامبر به رادیوی آزادی گفتند که فیض عالی به دیده و دانسته رساندن خبر دروغ نسبت به پرکرور متهم است. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. فیض عالی روز 22 نوامبر شکایت دادستانی کل را به اساس نامید. این وکیل مدافع گفت پس از آن نسبتش به دادگاه شکایت شده است که از موردهای به قول او فسادکاری کارمندان دادستانی به آژانس ضد فساد، شورای امنیت و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان شکایت کرد. دادستانی کل رسما شکایتش را شرح نداده است، ولی فیض عالی میگوید این نهاد دست داشتن کارمندانش را در فساد رد کرده عریضه های او را دروغ نامیده است. او میگوید که به دلیل عریضه ننوشته است و حاضر است در دادگاه بی‌طرفانه یا منصفانه آنها را اثبات کند. فیض عالی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده درباره کار مقامات شرح ها می نویسد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که روسیه تلاش دارد پیش از شروع کار دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا نیروهای اوکراینی را از ولایت کورسک بیرون کند. اوکراین در ماه آگوست سال 2024 به ولایت کورسک وارد شده، تقریبا 1400 کیلومتر مربع از این قلمرو روسیه را زیر نظارت درآورد. ترامپ وعده داده است که با آغاز کارش در کاخ سفید در ماه ژانویه سال 2025 جنگ را در اوکراین خاتمه خواهد داد. مسکو اگر سری وقت نیروهای اوکراینی را بیرون نکند، اون وقت مجبور خواهد شد که زمینهای در اوکراین اشغال کردهش را با کورسک عوض کند. زلنسکی میگوید روسیه تا امروز از همه بیشتر در کورسک تلفات داده است. در همین حال یک منبع نظامی اوکراینی گفته که کیف بیش از 40% زمینی گرفتش را در ولایت کورسک روسیه از دست داد. این منبع افزوده است حالا ما تقریبا 800 کیلومتر مربع را زیر نظارت داریم. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان تعیین و نشانه‌گذاری منطقه های باقی مانده سرحد را بررسی کردند. ملاقات روز 23 نوامبر در شهر بوستان ولایت سغد گذشت. تفصیلات دسترس نیست. در خبر رسمی تنها گفته شده است که به گروه های کاری تاجیکستان و قرقیزستان جهت ادامه کار در این سمت دستور داده شد. معلوم نیست که قطعه های باقی مانده یا تا این دم حل نشده این مرز کدامند. طبق خبرهای آخرین رسمی 94% خط سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان معین شده است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر خط مرز دارند. نامعینی در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین در سرحد شد و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بر اثر حمله های اسرائیل در مرکز بیروت پایتخت لبنان کمش 20 نفر کشته شد. حادثه روز 23 نوامبر اتفاق افتاد. وزارت تندرستی لبنان خبر داد که 66 کسی دیگر مجروح گشتند. این حال در زمان پیش آمد که فرستاده ویژه آمریکا برای سازش به پایان دادن درگیری های چند ماه میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان به منطقه رفته بود. حزب الله هم گروه جنگجوست و هم حزب سیاسی که در پارلمان لبنان نماینده دارد و جنوب این کشور زیر نظارتش است. این گروه از حمایت ایران بهره‌ور است، ولی آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را بر روی خط سیاه وارد کرده است. خاخام یا روحانی یهودی تسوی کوگن را که از سال 2020 در امارات متحده عربی زیست روز 21 نوامبر امسال ناپدید یا گم شده بود، مرده پیدا کردند. مقامات گفتند که او کشته شده است. پلیس آمریکا و ماموران اکتشافی اسرائیل پیشتر فرضیه ای را بوده شدن او را بررسی داشتند. کوگان شهروندی اسرائیل و مالدوا را داشت. دفتر سروزیر و وزارت کارهای خارجی اسرائیل در پیام مشترک مرگ کوگان را عملی دهشتبار تروریستی نامیدند. آنها قول دادند که اسرائیل برای به جوابگاری کشاندن گناهکاران در هر جای هستند تمام وسیله ها را به کار خواهد برد. آژانس امنیت ملی اسرائیل به شهروندان این کشور مصلحت داده است که موقتاً به امارات متحده عربی نروند. و شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش روز 23 نوامبر مسئولیت حمله به زیارتگاه صوفیان را در ولایت بغلان افغانستان بر دوش گرفت. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است در این حادثه که روز پنجشنبه یعنی 20 نوامبر اتفاق افتاد 10 نفر کشته شدند. بنا به گزارش ها این افراد هنگامی که در زیارتگاه سید پادشاه آغا سرگرم عبادت بودند هدف تیر قرار گرفتند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان روز 23 نوامبر حمله را محکوم کرد و از طالبان خواست که حادثه را همه جانبه تحقیق کند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان در شبکه ایکس نوشت که کم شماران یا اقلیت های مذهبی تا حال زیر تهدید جدی هستند و افزود که همه افغانستانی ها حق دارند در صلح و آرامی عبادت کنند. شاخه خراسان داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال اخیر مسئولیت چند حمله مرگبار در افغانستان بر عهده گرفته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در ژنو به حقوق شناس زندانی تاجیک جایزه نوبل حقوق انسان دادند. در این باره گزارش من خیرمان بقضا دادم. در شهر ژنو شویسری شام 21 نوامبر مراسم تقدیم جایزه به نام مارتین اینلز به بهترین حامیان حقوق بشر برگزار شد که این نوبت منوچر خالق نظرف از تاجیکستان و ژوله پرسی از افغانستان برنده آن شدند. مکافاتی که به قول شهردار ژنو کریستینا کیتسوس جایزه نوبل برای حامیان حقوق انسان دانسته می شود، بر اساس قرار هیئت داوران 10 سازمان پیشتاز حامی حقوق انسان، آفی بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه و دیگران تقدیم کرده شد. منوچهر خالق نظرف برای تلاشش در حمایت حقوق اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 16 سال زندان محکوم شد. از نام او این جایزه را در ژنو جرالد استیبروک رهبر سازمان جهانی ضد شکنجه گرفت. استیبروک گفت خالق نظرف از نسل نوی حامیان حقوق در تاجیکستان است که ربط به نظام حکومت ندارد و رسالت خود را با صداقت و اعتماد قوی اجرا میکرد. در مراسم فیلم خورده درباره کارنامه خالق نظرف، نظری هم پیشگانش از سازمان های دیگری با نفوذ حامی حقوق روزا اوخلبک و سرگی رمانف بریج دیوفو نمایش داده شد. تلاش های او برای حمایت از حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ژورنالیستان، قربانیان شکنجه به قول همکارانش مورد عصبانیت مقامات در تاجیکستان شده است. تنها آرزوی من این است که او زودتر برگردد و ما و دوستانش را به آغوش بگیرد، گفت دختر خالق نظرف در این فیلم، در حالی که اسم او و مادرش یا چهره هایشان نشر نشد و تاکید گردید که پرونده او مهری مخفی دارد. هر دیداری ما با او باور دارم برای استادگری در زندان کمکش می کند، گفت همسری او در پشت نگارستان عکس‌های خانواده خالق نظرف. یکی از اعضای حکمان خالق نظرف و پرسی را صدایی به صداها نامید که در فضای سرکوب و فشارها تلاش کردند از حق هموطنان حمایت کنند. ژوله پرسی حامی حقوق زنان و دختران از افغانستان برنده دیگری جایزه مارتین اینلز هم با دلایل امنیتی در مراسم اشتراک نکرد، چون گفت بعد رها شدنش از زندان و شکنجه های رژیم طالبان در مکان امنی به سر میبرد. پرسی بعد سری قدرت آمدن طالبان و محدود شدن حقوق زنان و دختران به کار و تحصیل ده ها نمایش اعتراضی را در کابل و کندوز و دیگر شهرها سازمان داد و کتابخانه برای زنان باز نمود. سال 2023 دوامی 3 ماه در زندان طالبان همراه با پسرش آزرخش شکنجه های روانی و جسمانی را پشت سر کرد، اما حالا میگوید هیچگاه از تلاشش دست نمیکشد و از دور هم باشد تا آخر برای حقوق زنان مبارزه میبرد. پرسی گفت
آنچه در افغانستان رخ می‌دهد صرف یک چالش حقوق بشری نیست. این آپارتاید نیازمند واکنش جهانی و جدی است. مبارزات زنان در افغانستان نمایانگر شجاعت، مقاومت و اراده قوی آنهاست. زنان ما علیرغم تمام چالش‌ها به مبارزه خود ادامه می‌دهند. آنها در همه جا، در خانه‌ها، خیابان‌ها و حتی در فضای مجازی به مبارزه می‌پردازند. ما هر روز با این امید به مبارزه ادامه می‌دهیم که روز دختران و زنان افغانستان بدون هیچ ترسی از سرکوب و تبعیض به آرزوهای خود برسند.
پرسی در فیلمی که با شرکت او تهیه و در مراسم پخش شد گفت اولین کاری که به نشان اعتراض از آمدن طالبان کرد مویش را خیلی کوتاه برید و در یک انگشتش خالکوبی یا تتو زد. مراسم سپردن جایزه به نام مارتین اناس امسال باری سیوم برگزار شد و مؤلفانش آن را امری مهم برای یادآوری به حکومت های نامیدند که حقوق انسان را پایمال میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلیم جان نصرالدینوف صاحبکار زاده تاجیکستان و دارای دو شهروندی که در امریکا در بازداشت است در نظر است بر اساس تبادل دوباره محبوسان با روسیه رها شود. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. زلفی اودینایوا همسر سلیم جان نصرالدینوف از خبر احتمالی تبادل او از رسانه ها آگاه شده است. زلفیا آدینایوا روز 21 نویبر به رادیو آزادی گفت ما حالا درباره هیچ چیز فکر کردن نمیخوایم، ببخشید نمیخوایم با ژورنالیستان صحبت کنیم. با همین زلفیا آدینایوا گوشی را گذاشت و به زنگ‌های بعدی ما پاسخ نداد. بعضی از رسانه‌های روس زبان هفته پیش گزارش دادند که احتمال آمریکا و روسیه در ماه فوریه سال 2025 گروه دیگر از شهروندان دستگیر شده خود را عوض کنند. مقامات روسیه و آمریکا تا این دم تبادل احتمالی بازداشت شده ها را تصدیق یا انکار نکردند. صحیفه مش، یک رسانه نزدیک به مقامات انتظامی روسیه، روز 12 نویبر نوشت در این فهرست 70 نفر در کنار اسم نیکولای گولدسف، کریسینا پوزیرو و ماکسیم مارچنکو نام سلیم جان نصرالدینوف نیز هست. سلیم جان نصرالدینوف 53 ساله زاده شهر پنجکن در ماه نویبر سال 2023 دستگیر شد. مقامات آمریکا او نیکولای گولدسف و کریسینا پوزیرو را شریک می‌دانند. عیبرشونده سیوم کریسینا پوزیرو گفته از گناه خود را تنها در قسمت مشورت با هدف شستشوی درآمد از نقش اکسپرت محصولات اعتراف می‌کند. وزارت عدلیه آمریکا پیشتر نوشته بود که به نصرالدینوف و گولدسف تا 20 سال زندان تهدید میکنند. در پرونده آنها گفته شده است که عیبرشونده ها با استفاده از دو شرکت ثبت شده در بروکلین آمریکا با نام SH Brothers و Inc. SN Electronic Inc. مال و مواد تحریم شده الکترونی را از آمریکا و کشورهای سیوم مثل ترکیه، هنگ کنگ، هند، چین، امارات متحده عربی خریده به روسیه فرستادند. سلیم جان نصرالدینوف در بین مهاجران تاجیک در آمریکا شخصی شناخته و صاحبکار موفق دانسته می شود. گفته می شود وی مالک یا هم مؤسس طربخانه با نام تندوری در بروکلین است. افرادی که او را میشناسند میگویند نصرالدینوف سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده، از جمله در خرید و دسترس کردن تجهیزات برای ساختمان نیروگاه راخون در تاجیکستان یاری داده است. وی دکتر علم اقتصادی است و رساله‌اش را در روسیه دفاع کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاهی کلاب حدود 20 منصبدار را برای شاهدی دادن علیه احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در ولایت ختلان به مرافعه دادگاهی دعوت کرده است. مرافعه او پسی درهای بسته در بازداشتگاه کلاب ادامه دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. احمد ابراهیم در نیمه ماه آگوست از سوی ماموران کمیته دولتی امنیت ملی در کلاب بازداشت شد. او را در اول به دادن پاره به مامور امنیت و سپس تندگرایی و تمجوی متهم کردند. هر سه اتهام جریمه و از 5 تا 10 سال زندان دارد. روزنامه‌نگار همه آنها را رد کرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات روزی 20 نویبر بر رادیو آزادی گفت نزدیک به 100 منصبدار حاضره و سابق که دوام 5 سال اخیر به حساب بانکی نشریه پایک پول گذراندند بازپرسی شدند. به نقل مصاحب ما تفتیشات تلاش کرده است از روابط مالی احمد ابراهیم با این افراد حالتهای جنایی پیدا کند. اما اکثری آنها گفتند که قانونی به هفتنامه پایک آبونه شده برای سهم گذاشتن در کارهای فرهنگی کتابی او را خریدند. این منبع گفت تقریبا کسی به ضد احمد ابراهیم بیانات نداده است، ولی در این میان دادگاه نزدیک به 20 تن را به مرافعه دعوت کرده است، چون تفتیشات گفته است در مناسبت آنها و روزنامه‌نگار تمجهی مشاهده می شود. احمد ابراهیم در برابر روزنامه‌نگاری درباره چهره های تاریخی کتاب می نویشت. در نشریهش به چند منصبدار و تاجر برای یاری در چاپ کتابش رسما سپاسگزاری کرده بود. خود او در دادگاه اتهام تمجهی را رد کرده تهمت دانسته است. نامی منصبدارانی که در مرافعه های دادگاهی شرکت کردند و باید شرکت کنند دسترس رادیوی آزادی شده است. یک منصبدار محلی که بازپرسی شده است به ذکر نامش روزی 20 نویبر بر رادیو آزادی گفت او را زیر فشار قرار دادند تا علیه احمد ابراهیم در دادگاه صحبت کند. احمد ابراهیم 62 سال است و سالهای دراز در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. او سال 2012 در ختلان نشریه مستقل پایک را تأسیس داد و تا زمانی بازداشت مسئولیت نشریه آن را بر عهده داشت. اتهامی که او را با آن عیبدار و بازداشت کردند به کار نشریهش برمیگردد. وزارت فرهنگ اجازتنامه کاری آن را تمدید نکرد و گویا برای دسترس کردن اجازتنامه او به یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی 2000 سومانی پیشنهاد کرده است. اتهامی که دوستانش آن را ساخته و پرونده او را قصاص برای مطلب‌های تنقیدیش می‌نامند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک ساکنی 22 ساله نویای ظفرآباد با سرکشی از خدمت حربی گمانبر می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نویبر گفت این جوان با جای رفتن به ارتش با مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش به این حرفای مقامات معلوم نیست. وزارت کارای داخلی نیز درباره او معلوماتی بیشتر نداده است. با اطلاع رسمی نسبت این جوان به اتهام سرکشی از خدمت حربی و آلترناتیوی پرونده گشودند. ماده 343 کدکس جنایی برای این اتهام تا 72000 سومانی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. با مهاجرت منتی و اساسا به روسیه رفتن جوانان و فشار به خانواده آنها برای بازگردانیدن فرزندانشان پیشتر هم رسانه‌ای شده است. از جمله اول ماه نویبر امسال والدین یک جوان در شهر خوجند گفتند کارمندان کمیسرات به آنها فشار می‌آورند که فرزندشان را که در روسیه تحصیل می‌کند برگردانند. نمایندگان کمیسرات حربی شهر خوجند این کار خود را قانونی گفتند. به نظر حقوق‌شناس دلربا صمدوا نبودی شرایط در قسم‌های نظامی، آزاری سربازان و شرایط اجتماعی آیله‌ها سبب سرکشی جوانان از خدمت حربی می‌شود. وی پیشنهاد کرده است که برای مهاجران منتی در این مسئله سبوکی‌ها داده شود. در گذشته نگرانی‌ها از مرگ و آزار و شکنجه سربازان در قسم‌های حربی بارها رسانه‌ای شده است. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شده است. از این شماره با اعتراف امبودسمن 8 مورد خودکشی بوده 6 نفر از بیماری فوتیدند. رادیو آزادی در سال 2023 درباره مرگ کمش 5 سرباز خبر داده بود. نزدیکان همه آنها میگفتند که بد طبیعی بودن مرگ فرزندان خود باور ندارند و خواهان تحقیق هستند. فرمانی دعوت تیرمای جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان روز 27 آگوست امضا شد. طبق این فرمان از ماه اکتبر تا نویبر امسال جوانان تا 27 ساله به ارتش دعوت می شوند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках: таджикском и русском.
پلیس اسرائیل یکی از یاوران بلندپایه نخست وزیر این کشور را با گمان فرستادن معلومات مخفی به رسانه‌های خارجی بازداشت کرده است. در این باره تلویزیون CNN خبر می‌دهد. 4 مأمور خدمات مخصوص اسرائیل هم در این کار گمانبر هستند. یکی از آنها را به حبس خانگی گرفتند. با گزارش CNN گمانبر اساسی الیزر فلشتین است که سالهای دراز در بخش مطبوعاتی ارتش کار کرده است. ماه دکبر سال 2022 فلشتین مشاور نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در امور کار با افسران تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که متهمان معلومات مخفی را به رسانه بریتانیایی زی جویش کرونیکل و نشریه آلمانی بیلد داده اند. این دو نشریه ماه سپتامبر امسال با تکیه به خدمات استخباراتی اسرائیل گزارش داده بودند که گروه حماس اسیران اسرائیلی را مخفیانه از نوار غزه به مصر برده است. حماس در آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. هر دو نشریه همچنین نوشته بودند که فلسطینی‌ها در تلاش هستند تا جامعه اسرائیل را پراکنده کردن نخست وزیر را به خلل‌دار کردن مذاکرات صلح و آزادی گروگان‌ها متهم کنند. رویترز به این نکته دقت کرده است که نکته های مطالبی نشر شده با اظهارات نتانیاهو در نشستی خبری روزی 2 سپتامبر مانند است. نخست وزیر اسرائیل اول ماه سپتامبر و چند روز پس از پیدا شدن جسد 6 گروگان کشته شده در غزه درباره پیدا شدن سندهایی گفته بود که نشان میدهد حماس در تلاش انتقال اسیران به مصر است. یائیر لاپید رهبران مخالفان در پارلمان اسرائیل اعلام کرد که حجت های پیدا شده در نخب های غزه ساخته برآمدند. لپید همچنین قید کرد که دفتر نتانیاهو گویا معلومات را به رسانه ها افشا کرده است تا امکان توافق برای آزادی گروگان ها خلل دار شود. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل دست داشتن در افشای اسناد مخفی را رد می کند. خودی بنیامین نتانیاهو گفت درباره فاش شدن سندهای مخفی از رسانه ها معلومات گرفته است. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوب نوار غزه خبر داد و اعلان کرده بود که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. آمریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان ها را کشته است. گروه حماس که آمریکا و اتحاد اروپا آن را گروهی تروریستی میدانند میگویند که این گروگان ها بر اثر حمله های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. جنگ در نوار غزه بیش از یک سال است که ادامه دارد. روزی 7 اکتبر سال گذشته گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی میدانند به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را هم گروگان گرفت. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوام بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساخت های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تاکنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 42,000 فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می یابید.
وزارت کارهای خارجی چین حمله مسلحانه را به شهروندان در مرز تاجیکستان و افغانستان سخت محکوم کرده، از دوشنبه خواسته است که این حادثه را موشیگافانه تحقیق کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. رادیوی آزادی روز 18 نوامبر با تکیه به منابعش گزاری داد که بر اثر حمله در دره زربوز ناحیه شمسالدین شاهین ولایت ختلان یک شهروند چین کشته و 5 نفر، 4 چینی و یک ساکنی محلی زخمی شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان هنوز شرح نداده اند، پکین خبر را تصدیق کرد. وزارت کارهای خارجی چین روز 19 نوامبر در بیانیه گفت حمله به قرارگاه یک کارخانه خصوصی چینی صورت گرفته است. پکین آن را حمله خشونت آمیز نامیده شدیداً محکوم کرد و شهروندان چین که در سرحد تاجیکستان و افغانستان کار میکنند، خواست چاره های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری فرانس پرنس نوشت که کارمندان سفارت چین در دوشنبه برای تحقیق به جای حادثه رفتند. منابع آگاه رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که چینی ها در دره زربوز کارهای اکتشافی انجام می دادند. در این منطقه هممرز با افغانستان کارخانه نوی تیلا نامنویس شده است. دو منبع آگاه از قضیه گفتند حمله از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. انگیزه اش معلوم نیست. مقامات تاجیکستان با گذشت 2 روز از حادثه چیزی نگفتند. مرز این ناحیه شمسالدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد، از قطعه های نظارتش مشکل سرحد تاجیکستان به شمار می رود. در گذشته در مرز ناحیه شمسدین شاهین گروگانگیری و حمله به شهروندان تاجیکستان و سرحدبان ها ثبت شده بود. باری اول است که در پی حمله در مرز یک شهروند چین کشته می شود. این در حال است که طی ماه های اخیر حمله به کارگران چینی در پاکستان افزوده است. مقامات پاکستان و چین ماه اکتبر امسال اعلان کردند که در پی ترکیج در نزدیکی فرودگاه کراچی دو کارگر چینی کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. سفارت چین ترکیج را حمله تروریستی خواند. با وجود وعده های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه های تروریستی، مقامات تاجیکستان از آن طرف مرز نگرانی دارند. آنها سال 2023 از چند مورد عبور قاچاقچیان و تروریستان با سلاح به تاجیکستان خبر دادند. از جمله کمیته دولتی امنیت ملی 6 آگوست سال گذشته از کشته شدن 3 عضو گروه انصار الله و مصادره اسلحه زیاد خبر داد. سنجش و تصدیق این خبر به واسطه منابع مستقل مشکل است، ولی آن در رسانه‌های جهانی بیانگر آسیب پذیری تاجیکستان از خطرهایی شد که از افغانستان سرچشمه می گیرند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن،
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به مهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی، گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. 20 سال پیش در میانه های ماه نوامبر، پس از بحث و تلاش های دو ساله، مرزبانان تاجیک نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان را از مرزبانان روس باسپاس گرفتند. آن زمان این بحث یکی از موضوعهای رقم یک رسانه‌های تاجیکستان و منطقه بود. یکی از چهره‌هایی که آن زمان تلاش می‌کرد و روی این بسیار تاکید می‌کرد، ژنرال نورعلی شاه نظرف بود که به قهرمان و چهره بد مطبوعات تبدیل شده بود. حتی برخی تحلیلگران و منصبداران این اقدام را نقشه شخصی ژنرال نظرف می‌گفتند. اما پشت این کار مشکل ولی مهم برای استقلال و ثبات تاجیکستان چه ماجرا گذشت و چه رد و بدل های وجود داشت؟ ژنرال نورعلی شاه نظرف که حالا بازنشسته شده است، امشب مهمان من در برنامه مهمان آزادی است که راز و نیازی این داد و ستد و موضوع های دیگر را از ایشان میپرسیم.
جناب جنرال، بسیار خوش هستیم که برای آزادی فرصت دادید.
تشکر برای دعوتتون.
نورعلی شاه نظروف 78 سال داشته، جنرالی بازنشسته است، ختم کرده دانشگاه آموزگاری کلوب و اکادمیای وزارت کارهای داخلی اتحاد شوروی در مسکو، در ساختارهای حفظ حقوق 35 سال کار کرده، بعدن در ساختارهای دیگر دولتی ایفای وظیفه کرده است. تا سال 1992 در ساختارهای گوناگون وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرده است. معاون و سردار شعبه های گوناگون این وزارت در چند شهر و نواحی و دستگاه مرکزی این نهاد بود. سالهای 1994 سردار ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی، سالهای 2003-2006 سردار سرستاد کمیته حفظ سرحدات دولتی و معاون اول رئیس این نهاد بود. سال 2008 معاون وزیر حالت های اضطراری تاجیکستان کار کرد. صاحب 4 فرزند و 7 نبره است.
بعد از وزارت کارهای داخلی شما رفتید چند سال در شورای امنیت کار کردید و بعدن آمدید معاونی اولی کمیته نو تشکیل حفظ سرحدات تاجیکستان